همچنین سلام دارم به شما آقای سرایت عزیز.
با سلام به شما، با سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم.
آقای صدارت، من با شناخت که از شما دارم، شما اشراف دارید به مخصوصا سیاست آمریکا و مسائلی که در اون کشور میگذره. البته در مسائل دیگه هم تخصص دارید، همین که مطالعات وسیع دارید. ولی سوالی که الان امشب دوست داشتم با شما در میون بذارم و نظر شما رو جویا بشم، مسئله انتخاباتی است که در آمریکا که خیلی صحبتش، مخصوصا در اروپا که خیلی صحبت میشد که اگر ترامپ بیاید چه میشود و چه نمیشود. خب با آقای ترامپ رای داده شده و ایشون فعلا آمده است برای چند سال آینده یک تغییرات در آمریکا بدهد. من میدونم که شما بنابر تخصصی که دارید در حوزه بهداشت و درمان متخصص هستید کاملا، و اینکه خب این سیاست هایی که در حال حاضر گفته می شود ترامپ می خواهد تغییر بده، آیا این به نفع جامعه است یا به نفع سرمایه‌داری سطح بالای آمریکا است؟ آیا او به فکر اینکه یک موقعیت سوسیال به وجود بیاره هست یا اینکه عکسشه؟ اگر امکان داره در این زمینه نظرات خودتون رو به ما بدید خیلی متشکر می شود. بفرمایید.
بله، خیلی ممنونم از دعوتتون آقای گلزار عزیز. انتخابات امریکا نمیتونیم بگیم به ما ربطی نداره. انتخابات به لحاظ ابرقدرت، حالا ابرقدرت رو اگر که بپذیریم که اون هست، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حتی در بعد به اصطلاح مخشویی و احساسی روانی هم اثرگذار هستش در سطح دنیا. یک شرایطی پیش اومد، اون بسیار قابل مطالعه و بحث هستش، که یک شخصی مثل ترامپ انتخاب شد و باز دوباره انتخاب شد و نحوه انتخاب شدنش هم بسیار بگم بهتر بود یا بدتر بود از دفعه قبل، بدین ترتیب که هم رأی الکترور آورد هم رأی مردمی و پاپولار آورد با اختلاف بسیار بیشتر از دفعه قبل. خب به هر حال این انتخاب مردم امریکاست. از دید من مردم امریکا در جنگ روانی قدرت علیه ملت شکست خوردن که این گونه رأی دادن و بدین ترتیب. حالا این مقدمه کوچیک به اینجا میرسونه که خب حالا یک همچی شخصی که اومده شده مصدر یک چنین کاری، از 20 ژانویه شروع میشه، داره یک کسایی رو منصوب میکنه به یک پست و مقام هایی در مورد وزارت خارجه‌اش و وزیر جنگش، نمیدونم اون کسی که مربوط به خاور به اصطلاح غربی آسیای غربی هست، اینها اون قابل بحثه. ولی حالا بر اساس سوال جناب عالی در مورد مسائل پزشکی و بهداشتی بخوایم بگیم، حالا من یه چیزایی رو مطرح میکنم، شما ببینید که داستان میتونه به کجاها بره. اینه که یه کسی بیاد بگه که هیچ واکسنی وجود نداره که مؤثر باشه یا امنیت داشته باشه. اینه که یه نفر بیاد بگه که این همجنسگرایی مال اینه که به اصطلاح توی محیط زیست آلودگی و اینجور چیزا هست، اون دیسفوری جنسی مربوط به آلودگی به اصطلاح آب و اینجور چیز هست. در مورد آبها یک کسی بیاد بگه که اینه که به آب فلوراید میزنن که بچه ها دندوناشون خوب بشه، اون نباید این کارو بکنیم. میدونیم فلوراید به آب میزنن که جلوگیری میکنه از کرم خوردگی دندانها، و مثلا سن بعد از ما که این کار شروع شد اونا اصلا پوسیدگی دندان ندارن. اینو احساس بکنه، عقیده داشته باشه و پشت تلویزیون و اینها بگه که این یک چیز خیلی غلطی، نباید این کارو بکنین دیگه. یک کسی پیدا بشه بگه که ویروس کووید رو یه جوری طراحی کردن که به اصطلاح چینی ها اثر نمی کنه. یه کسی رو انتخاب بکنن که
خندم گره با
خندم داره، حالا از این یک کسی رو انتخاب بکنن، میتونم چند تا دیگم در سابقه این شخص بهتون بگم. و این شخص هستش آقای رابرت کندی جونیور، البته که پسر اون رابرت کندیه که به اصطلاح چیز شد، این وکیل محیط زیسته. خب حالا وکیل محیط زیست دستشم در نکنه راجع به محیط زیست حالا چی کار میکنه چی کار نمیکنه، ولی شما این رو بیایی بذاری به عنوان مسئول یک جایی که بیش از 2 تریلیون دلار، یعنی چقدر میشه 2000 میلیارد دلار
دلار
بودجشه، یه جاهایی رو مثل CDC مرکز به اصطلاح کنترل بیماری ها، NIH مؤسسه به اصطلاح ملی بهداشت، عرضم به خدمت شما FDA اون مؤسسه‌ای که فود غذا و داروها رو Food and Drug Administration رو اون رو به اصطلاح کنترل میکنه که کدوم غذاها سالمه، اینا که تو قوطی میکنن میذارن توی سوپرمارکت ها کدوم خوبه کدوم بده از این حرفا، و اینه که به اصطلاح واکسن رو کی بزنه کی نزنه، اینه که به اصطلاح تو مدرسه ها واکسن ها رو بیان در دسترس بچه ها قرار بدن یا سالمندان یا اونا که پول ندارن واکسن بخرن، اینه که بیمه های بهداشتی سالمندان و بی‌بضاعت ها و معلولان رو کی تصمیم بگیره، سیاست های کلانش چی باشه، افتاده دست یک همچی شخصی با این نظراتی که خدمتون عرض کردم. الان یکی از به اصطلاح چیزایی که خیلی سر صدا کرد همون موقع که این آقا خودش رو نامزد ریاست جمهوری کرد، بعد کشید کنار، یه قول و قرارایی با ترامپ گذاشت که تو من اگه بکنی مثلا وزیر بهداری من به نفع تو میرم کنار، و همینطور هم شد. حالا این آقا رو به اصطلاح نامزد کردن، حالا انتخاب بشه یا یعنی مورد قبول کنگره قرار بگیره یا نگیره، اون یک امری است علاهده. خب حالا یک همچی شخصی رو، یک شخصی مثل ترامپ هم یادتون هستش که اون صحنه جالبی که توی کاخ سفید مصاحبه مطبوعاتی داشت در اوج همگیری دنیاگیری کووید، که بله بایستی که بیایم ببینیم که اشعه ماورای بنفش رو چجوری تزریق بکنیم یا تو ریه ها بکنیم که این لامپ بکنیم تو اونجا که ویروس رو بکشه و از اینجور چیزها، و مثلا یک داروهایی رو که توی رسانه ها همینجوری کسی بهش اشاره کرده بود یه مرتبه اوج پیدا کرد به قول اینا وایرال شد، و اینم یه شخصی به اسم ریاست جمهور امریکا دنبال و یه همچی چیزایی رو بگیره و بیاد در مصاحبه مطبوعاتی این چیزا رو اعلام بکنه. اون آقا دکتری هم که اون بغل نشسته بود هی سرخ و سفید میشد، این پا اون پا میشد که آخه چی داره میگه این شخص. این شخص آقای ترامپ اومده یک شخصی رو به اسم آقای کندی با اون عرضم به خدمت شما چیزایی که اعتقادات پزشکی که داره میخواد بکنه منصوب این کار. حالا اینه که به اصطلاح همه دکتران مختص به ایرانی ها نمیشه، متاسفانه در همین جامعه امریکا هم هست. حالا یک چیز دیگه ای رو من برای شما عرض بکنم، این که
من تو حرفتون بیام، صحبتایی که کردید منو یاد احمدی نژاد انداخت و تأسف این که در یک کشوری با این فرهنگی که ما داریم احمدی نژاد انتخاب شده یا انتخابش کردن که ریاست جمهوری بشه، که گفت توی زیرزمین یه دختر بچه اتمی میسازه با قابلمه و اینا.
بله بله،
تعجب میکنه ببینه در سطح جهان هم استبدادا مثل یه جور فکر میکنن. بله بفرمایید.
اتفاقا این پرانتز بسیار مهمی بود که باز کردید. ببینید بعد از اتفاقی که در ایران افتاد که دنیا وارد یک عرصه جدید شد، منم این پرانتز در مقابل پرانتز شما باز میکنم، اون این که ایرونی ها همه تروریستن و همه نمیدونم جنگ و گروگانگیرن و اینجور چیزها، و این جنگ روانی متاسفانه سرایت کرد به خود ملت ایران، و اینه که یه عده از مردم ایران خودشون شدن پیاده نظام این جنگ روانی علیه مردم ایران. که چی؟ بیا ببین همه این ایرونی ها مثل احمدی نژادن، همه ایرونی ها مثل این سردار سپاه هم که قابلمه رو درشو برمیداره کووید یابی میکنه و از اینجور چیزا، ولی این منحصر به ایران نیست، همه جا اینجور افکار بیشتر از خرافات نیست واقعا، چیزی به غیر از خرافات علمی نمیشه اسمشو گذاشت. وجود دارن و منحصر به اصطلاح ایرانی. امسال یه چیز دیگه هم که یادم اومد، یه جا صحبت میکردم، انجمن ایرانی دکترای ایرانی امریکایی در اینجا یه سخنرانی بود، یه تحقیقی رو کردم راجع به باور به خرافه های پزشکی، مال شاید 25 سال پیشه، در آنچه که مربوط به امریکا میشه بیشترین آمار مربوط به مردهای سفید پوست پولدار تحصیل کرده میانسال بود که به خرافه پزشکی بیشتر باور داشتن و خرج بیشتری میکردن واسه اینه که برن مثلا عناب و نمیدونم زردچوبه و اینجور چیزها تزریق بکنن و اینجور چیزها، یا اینکه نبرن دکتر و کارهای پیشگیری عکس و آزمایش اینا بکنن اینا. از یک همچین نسلی این آقا بر اومده و شده یا میخواد بشه وزیر به اصطلاح بهداری، مسئول تصمیم گیری های عمده. حالا بسیار خب، به ما چه مربوطه که وزیر بهداری در امریکا میشه؟ این بیش از دو عرضم خدمت شما 2000 میلیارد دلار. بله، این فقط یه قسمتی از این قضیه هست. الانه این خرج عظیمی که در اینجا میشه یک سری استانداردها، ضوابطی رو در اون مؤسساتی که اسم بردن تهیه میکنن و مثلا همون CDC در حداقل 60-65 تا کشور در دنیا مرکز داره که اینا مثلا از ویروس ها یا پاتوجن های دیگر رو میگیرن، از آفریقا یا جاهای دیگه میارن و روش آزمایش میکنن اینا چجوری بشه مثلا ایبولا مثلا اینجور چیزها چجوری بشه روش واکسن انجام داد و اون ترتیب ژنتیکیش چجوریه و اینجور چیزها که بشه به اصطلاح از پاندمی ها جلوگیری کرد. خب حالا در مورد پاندمی صحبت کردیم و اینه که این آقا نقش داره در مستقیم و غیر مستقیم در بهداشت جهانی. اون پاندمی که اتفاق افتاد در کووید 19 انتهای سال 2019 و تازه مردم فهمیدن چیه جریان در ابتدای سال 2020، این بر اساس یک کمبودها و کاستیهایی در سیاستهای بهداشتی درمانی پیشگیری در دنیا اتفاق افتاد که یه مرتبه مثل واقعا یک بمب اتم که وقتی میترکه چجور ابعادش به چه شدت و حدتی به لحاظ کمی و کیفی تا کجاها میره، این واقعا یه چیز عجیب و غریبی بود. ما یادمون میره که چجور اصلا شهرها رو بسته بودن که کسی حتی رفت آمد اجازه نداشت بکنه در بعضی کشورها و شهرها به این ترتیب. خب حالا یه کسی بیاد به جایی که حالا مثلا یه شرکت، یک مؤسسه دیگه WHO سازمان بهداشت جهانی که مال سازمان ملل هست، ولی بسیاری از چیزهایی که اون کارهایی که اون سازمان بهداشت جهانی WHO انجام میده متأثر هست از این مؤسسات امریکایی که براتون گفتم، صرف نظر از اون بودجه‌ای که در اختیار سازمان ملل و در اختیار WHO قرار میگیره. یک همچی شخصی باید تعیین بکنه که میدیم بودجه یا نمیدیم، میشه تحقیق بکنی راجع به واکسن یا اینکه نه واکسن ها خطرناکن و اینجور چیزها، یا فلوراید با آب بالاخره بزنیم یا نزنیم. ببینید این ابعادش تا کجاها میتونه بره. خب حالا از یه طرف یک همچی شخصی مصدر امور شده در اونجا، از یه طرف یه شکست بزرگ جامعه جهانی رو در سازوکارهای ارتباطات بین المللی شاهد بودیم در جهانگیری ویروس کووید 19. خب حالا اون شرایطی که اون همگیری رو، دنیاگیری رو پیش آورد، حالا اونا برطرف شده؟ دفعه دیگه که چیز ابدا برطرف نشده. بهتر شده یا بدتر شده؟ حتما بدتر شده با این به اصطلاح مهاجرت هایی که واقعا زندگی رو در کشورهایی مثل کشورهای ما یا تو آفریقا غیر ممکن میکنن این قدرت ها که این مردم اون کشورها مجبورن به هر ترتیبی شده برن به کشورهای اروپایی یا امریکا و این به اصطلاح مسافرت های پر ازدحامی که پیش میاد و اونا که خب تا مدت ها تو خیابونا ممکنه بخوابن و امکان ارزم به خدمت شما واکسن زدن و اینجور چیزها رو ندارن، یه کسی هم بیاد پیدا بشه که بگه نه اصلا نباید واکسن زد. ببینید در مورد یک همگیری یا اینکه هممون امنیت داریم یا هیچ کدومم امنیت نداریم. ویروس نمیفهمه که شما سفیدی یا سیاهی، نمیفهمه که شما تو حساب بانکی چقدر پول داری، مصدر کدوم شرکت به اصطلاح چند ملیتی هستی. توجه کردید؟ خب پس اون مکانیزم های غلط، سازوکارهای بسیار فاجعه آمیزی که باعث پندمی کووید 19 شد، نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر شده. و اینه که بگیم خب دیگه حالا یه چیزی اتفاقی افتاد و تموم شد و رفت دیگه. اینطور نیستش که تموم شد و رفت. یک شرایطی زندگی جهانی به وجود آورده که امکان و خطر اینه که این چیزا دوباره پیدا بشه بسیار بسیار بیشتر هست. در مورد مهاجرت ها براتون گفتم، در مورد محیط زیست که یه بند داره تهاجم میکنه انسانیت با اون روش های غیر حقوقی به حقوق محیط زیست، چطور میشه که این ویروس ها از یک محیطی که بسته است، مثل ویروس ایدز مثلا که توی میمون ها و اینجور چیزها بود، اون یه بند اینه که شما تجاوز بکنی به حریم جنگل ها و اون محیط وحش، وقت در میوتیشن اون به اصطلاح جهش ها پیدا میشه در ویروس ها و یه مرتبه میفته به جون آدم ها که مسئله ایدز پیش اومد با ویروس HIV. در ضمن از جمله اعتقادات که این آقای کندی داره اینه که نه، ویروس HIV مثل که ایدز به علت ویروس HIV نیستش و اینجور چیزها. بل از این چیزها، از این فرمایشات زیاد کرده ایشون. در نتیجه
این جالبه این صحبتی که شما کردی، مثلا که بینندگان عزیزم توجه بکنن که انتخاب یک نفر آن طرف دنیا از طرف یک شخصی مثل ترامپ چه تأثیر جهانی میتونه در بهداشت و درمان بذاره.
بله دقیقاً،
فاجعه‌هایی رو تولید.
دقیقاً، یعنی پس نمیشه گفت که به ما چه مربوطه که ترامپ اومد رئیس جمهور شد یا نشد، اصلا ولش کنیم، من نمیخوام به اون گوش بدم. پس به من چه مربوطه که یه شخصی مثل کندی رو یه شخصی مثل ترامپ میذاره سر کار؟ حالا نه اینکه مستقیم مربوطه به یک ایرانی در یک شهری، شهرستانی، در یک روستایی، ولی به صورت غیر مستقیم این ارتباط پیدا میکنه. خب حالا چه درسی میشه گرفت برای ما ایرانیانی که به اصطلاح شاهد یک همچی چیزی هستیم، که مثلا شما ببینی که نه، از عمر منحوس این رژیم بیش از 4 دهه گذشته، یک کسی رو حالا میدونیم که وابسته است، میدونیم که دمش به دم به اصطلاح خارجی ها بنده، بیاد حالا میگه من واسه 10 سال اولم دموکراسی نمی کنم، حالا اشکالی نداره، بعدش که میخواد که دموکراسی رو ایجاد بکنه در کشور. این انتخاب ها در سطح یک شخص اثر میذاره در وجدان عمومی همگانی و یه مرتبه یک انتخاب غیر منتظره پیش میاد. آنچه که در سال 2016 در مورد ترامپ پیش اومد، هیچ کس اصلا فکر نمیکرد، مسخره میکردن تو این برنامه‌های کمدی که تو امریکا هست. قبل در اون دوران انتخابات یه وند اینو مطرح میکردن به عنوان یک مضحکه، یک مسخره. و اتفاقا همونم یکی از چیزهایی که باعث شد که رئیس جمهور بشه همین مطرح بودن توی چشم‌ها بود و اینجور چیزها. حالا توی یک کشوری مثل کشوری که ما داریم، ما میتونیم مثلا این خرافه های پزشکی رو، خرافه های علمی رو بریم گوش بدیم به فلان آیت الله که میگفت نه، ما در حرم حضرت فاطمه ما را حفظ میکنه، ما نمیتونیم این حرم رو ببندیم. در نتیجه اون به اصطلاح دوری جستن ها، فاصله گیری های اجتماعی رو اگه یادتون باشه در زمان کووید میگفتن خلاف شرع است. یا مثلا عکس میگرفتن، فیلم میگرفتن که یارو رفته در حرم و لیس میزنه. یعنی من خیلی اعتقادم خیلی بالاست. توجه کردید؟ اون یک شخص با خرافه دینی، با خرافه علمی نه تنها خودشو بلکه بقیه رو در خطر میندازه. حالا الان یک خرافه علمی در به اصطلاح علم سیاست، علم اقتصاد بخوایم اسم ببریم که با اونجام یه گریزی بزنیم، باز در رابطه با همین انتخاب‌ها، الان مسئله واکسن، آنچه که به جرأت میشه ازش صحبت کرد به عنوان آپارتاید واکسن، که شما بر اساس سلطه سالاری این پتنت و این به اصطلاح ثبت تکنولوژی رو، ثبت علم رو در انحصار یک کسی یا یک مؤسسه قرار بدی. اون موقعی که ویروس کووید 19 بیداد میکرد در دنیا و ویروسش و واکسنش رو ساخته بودن، مدرنا و فایزر ساخته بودن که خیلی هم مؤثر بود، اون تکنولوژی mRNA رو توی به اصطلاح دنیا حداقل 100 تا کمپانی کارخونه واکسن سازیه که میتونستن همین mRNA رو درست بکنن بدون این که مجبورشن از فایزر بخرن. حرفی هم نداشتن که بخرن، منتها دیگه اون به اصطلاح زیر ساختای اون کارخونه فایزر و مدرنا دیگه امکانش نداشت بیشتر از این تولید بکنه.
دوست
توجه کردید به اون ترتیب. خب حالا یک شخصی مثل این رو موقع ما میشه که میخوایم انتخاب بکنیم به عنوان به اصطلاح کسی که بخواد رئیس جمهور بشه، کسی که بخواد مثلا مستر یک کاری بشه، ببینید تبعاتش به کجا میتونه بیانجامه به صورت مستقیم و غیر مستقیم. این از یه دید، و از دید دیگه اینه که اصلا این آقای ترامپ بر اساس سازوکارهای سلطه سالاری اومده سر کار. سلطه سالاری هستش که واکسن رو آپارتایت واکسن میکنه. سلطه سالاری هستش که مثلا شما، حالا باز میتونم یه خاطره دیگه هم برای شما ارتباط داره به این و براتون تعریف بکنم، در مورد پتنت داریم صحبت میکنیم. یک مرکز سرطانی که توی نیویورک هست در جهان مشهوره، مموریال سلون کترینگ، این تحقیقاتی که میکنه، پولی که اونجا ریخته واسه تحقیقات، یه مشاهده‌ای که لابد توی فامیل و دوستام آدم میبینه، کسی که سرطان میگیره چجور تحلیل میره، لاغر میشه، غذا نمیتونه بخوره، از این حرفا. اینو 50 و چند سال پیشه که راجبش فکر میکردن که خب این مال چی آخه که اینجوری میشه، یکی سرطان رو یه جای دیگه داره، یکی سرطان رو یه جای دیگه داره، ولی اون چه که در هر دو مشترکه اینه که این تحلیل میره، غذا نمیخوره، نمیتونه، این حرفا. یک هورمونی بود، یک چیزی که تو پروتئینه که تو جریان خون آدم به جریان میفته و این باعث این میشه، داشتن روش تحقیق میکردن. حالا این مموریال سلون کترینگ که تو نیویورک هست، اونور خیابونش دانشگاه راکفلر هست، اونا هم داشتن تحقیق میکردن، ولی چجوری؟ درست مثل همین واکسن، به صورت مخفی، کاملا سری. یه عده‌ام داشتن تو تگزاس کار میکردن، کاملا سری که نبادا نتیجه تحقیقات اینها باز بشه و یکی زودتر بیاد اینو پتنت بکنه و پول در بیاره. بعد از چندین سال تحقیقات، اینا به صورت اینه که بدون این که بگن چی بود اصلا محصول کارشون، یکی اسمشو گذاشته بود تومور نکروسیس فاکتور، یکی هم اسمشو گذاشته بود ککسین. دیگه بعد از یه مدت دیدن که نتیجه آزمایشات بالینیشون اینا چقدر شبیه همه، بالاخره اینو رو کردن، دیدن این اصلا همونه. یعنی هر دوتا دانشگاه که میگم دقیقاً اونور خیابونه، توی یه خیابون یورک اونیو توی نیویورک، اونور خیابونه، ولی از هم به خاطر پول مخفی میکردن یه چیزی رو که میتونستن نیروی انسانیشون رو، سرمایه های تحقیقاتیشون رو روی هم بذارن و در اختیار قرار بدن. و باز این سرمایه سالاری که یه کسی مثل ترامپ رو انتخاب میکنه، که یک آدم خرافمند رو مثل کندی میاد به اصطلاح مسئول یک همچی جایی میکنه، ببینید در دنیا ابعادش چجوری میتونه باشه، در صورتی که میتونه درست برعکس باشه. یعنی به عنوان اوپن سورس، به عنوان منشأ باز، تمام این تحقیقات رو کامپیوتر، رو اینترنت کاملا باز باشه که اینجا الان یه ویروسی پیدا شده که مشخصات ژنتیکیش اینه و مثلا در پرنده ها اینجور بیماری ها رو داره، ولی به انسان هم دو تا مورد گزارش شده که سرایت کرده. یکی هم در مثلا آفریقا بگه ما همینو داریم، این ژنتیکیش اینه، همینه که تو گذاشتی رو اینترنت، مال من این شکلیه، ولی این مثلا میمونها رو آلوده کرده. خب بیا ببینیم که اینا رو چجوری میشه بذاریم رو هم دیگه و با هم دیگه کار بکنیم. و ببینید که از نظر حقوقی وقتی که نگاه بکنیم به یک چیزی که ممکنه در ظاهرش ارتباطی نداشته باشه، چجور اصلا افق دید انسان باز میشه در یک دنیایی که پر از بحرانه. الان بحران محیط زیست چجوریه؟ غیر از آپارتایت استفاده از به اصطلاح انرژی بوده و هست، بحران به اصطلاح گرسنگی و فقر که کمتر از یک اسلحه کشتار جمعی نیست، غیر از بحران تبعیض بوده و آپارتاید، این بحران خشونت که کشوری مثل امریکا این همه به اصطلاح تسلیحات در اختیار داشته باشه و بذاره در اختیار نوچه خودش اسرائیل در منطقه و این جنایت ها رو به این ترتیب بکنه، این غیر از تبعیض و آپارتاید هست، این غیر از ضد حقوقی عمل کردنه. خب حالا در این دنیایی که عرض کردم من، یا هممون امن هستیم، امنیت داریم، چه به لحاظ ویروس، چه به لحاظ بقیه امنیت ها در قلمروهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، روانی، احساسی، یا هممون امن هستیم یا هیچ کدوم امن نیستیم. یا اینا رو میتونیم،
یه سوال دیگه دارم ازتون و اون که چون پایان وقتمون هم هست ولی دوست دارم که این سوالو بپرسم، و اون که یه عده‌ای خیلی امید می‌بندن که عده‌ای بسیار کمی ولی هستن کسانی که امید می‌بندن به آقای ترامپ در وابستگی تمام که او بیاد برای وطنمون کاری بکنه. دوست داشتم نظر شما رو واضح بشنوم که در این وقت بسیار کمی که داریم که آقای ترامپ و کسانی که او انتخاب می‌کنن میتونن برای ایران الگوی تغییر باشن برای یک دموکراسی، یا اینکه ما رو می‌برن به قهقرهای بدتر از وضعیتی که در حال حاضر هست و این وضعیت باید تغییر بکنه. البته
دقیقا همون هستش که از دید واکسن و آقای کندی میخواستم رسوندمش به سلطه سارالی و پاتنت و اینها، ولی شما یه چیزی رو گفتید و خیلی سریع رد شده نزش، گفتید یه عده‌ای، بعد فرمودید یه عده‌ای کمی. باید تاکید بسیار کرد سر این یه عده‌ای بسیار کمی، بسیار کمی. بله. منتها دوربین دستشونه، رسانه ها دستشونه،
تبلیغاتشون زیاد. درست،
دقیقاً. یعنی آنچه که خوراک فکری مردم هست در دنیا، حالا موضوع صحبت ما وطن خودمون ایران، یه جوری حرف میزنه توی اسمم نمیبرم اون رسانه هایی که معلوم الحال هستن، انگار اصلا همه 80-90 میلیون ایران جمع شدن فرش قرمز پهن کنن واسه آقای ترامپ و وزیر بهداریش و وزیر خارجش و وزیر جنگش و غیره. اصلا همچی چیزی نیست. الان شما که میگید یه عده کمی، من راستشو بخواید هیچ کسی نبوده که باهاش صحبت بکنم در ایران که نظر جناب عالی رو تایید نکرده باشه، که اصلا مسخره میکنن، هم اونو مسخره میکنن، هم این وابستگان، این به اصطلاح به قول خودشون اپوزیسیون وابسته ای که توییت میزنه یارو که شما به اصطلاح ملت کرد یه خواهش میکنم نیم نظری داشته باشید، رفته منشور مهسا رو امضا کرده، سرش به سنگ نمیخوره برای اینه که درس نگرفته، برای اینکه یک حداقل لازمی از ما مردم بهش درس ندادیم، ولی این امکانات که الان پیش اومده در انتخابات ترامپ، در انتخابات حالا موضوع صحبت ما وزیر بهداریش، این نه اینکه فقط بشینیم راجع به وزیر بهداری فکر بکنیم، بلکه دید و باز بکنیم، بریم بالا 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 بالا، ریشه یابی بکنیم که این روش، این نحوه فکر کردن، سالار بودن سلطه، سالار بودن قدرت و نماد بسیار ملموس اون پول، چه تبعاتی میتونه داشته باشه واسه تمام دنیا و از این ور و اون ور، خشونت‌های علمی مثل آپارتایت واکسن، خشونت‌های فیزیکی مثل آپارتایت اسرائیل، خشونت‌های اقتصادی مثل فقر و قحطی و گرسنگی به عنوان اسلحه کشتار جمعی نمیتونه تبعاتش نباشه، نمیتونه آلودگی محیط زیست ایران ما رو، وطن ما رو با این جور تصمیم گیری های تبعیض‌آمیز جهانی، الانم کنفرانس محیط زیست هستش در آذربایجان، نمیتونه اون تبعات رو نداشته باشه. اون وقت ما باید ببینیم که هر کدوممون به سهم خودمون، به نوبه خودمون، چقدر احقاق حق اطلاع یابی و احقاق حق اطلاع رسانی رو میتونیم انجام بدیم و باید انجام بدیم که به سهم خود و به نوبه خودمون بتونیم در این تصمیمات کلان در دنیا تاثیرگذار باشیم.
خیلی ممنون آقای صدارت، خیلی متشکرم. من که بسیار استفاده کردم از اطلاعاتی که شما دادید و نوع تحلیلی که شما داشت راجع به سیاست خارجی ترامپ که مخصوصا اون بسیار تاثیرگذار هست در جهان، حالا سیاست‌های اقتصادیش که اروپا هم خیلی صحبت می‌کنن، مخصوصا برای آلمان بسیار زیان‌آوره به قواعد و قوانینی که می‌خوان بگذارن، ولی در رابطه با سیاست خارجیش که در ارتباط با ایران قرار میگیره و منطقه، اگر شما موافق باشه یه جلسه دیگه با هم گفتگو داشته باشه.